بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. لازم با توجه به وضعی که در قلبمون، عملمون، رفتار و کردار و اشکمون داریم، یه نگاه عمقی به قیامت خود بیاندازیم. چون ائمه ما فرمودن در شک و تردید به سر نبرید. این شک و تردید رو قرآن مجید و روایات معالجه میکنن اگر کسی گرفتارش باشه. دو کتاب بسیار مهم رو از غیر شیعه نام میبرم. یکی مناقب خوارزمی، یکی ربیع الابرار زمخشری. چهار تا کتاب هم از شیعه نام میبرم: معان الاخبار، عیون و اخبار رضا، بهار الانوار و به احتمال قوی خصال. این مجموعه با نقل یک روایت مستند از رسول خدا قیامت ما رو به ما نشون میده. کتابایی که شنیدید هم در مکتب اونها هم در مکتب اهل بیت و خود روایت بوتون آرمه است. یعنی آدم با این کتابها و متن روایت و اسناد روایت قلبش یقین پیدا میکنه که حقیقت همین. رسول الهی که طبق معارفمون ظاهر و باطن هستی زیر نظرشه، یعنی نگاهش یه نگاه فراگیره، چیزی از این نگاه خارج نیست. خطاب به امیرالمؤمنین که اون زمان امام در عنفوان جوانی بود فرمود: یا علی اذا کان یوم القیامه، وقتی قیامت برپا بشه، قیامتی که 114 کتاب آسمانی خبرشو دادن. در قرآن شاید بیش از 1000 آیه خبر از قیامت دادن و 124,000 نفر خبرشو دادن. تمام انبیا و ائمه و اولیا بر اساس اعتقاد به قیامت زندگی کردند. قیامت آدم باور داشته باشه این قیامت: فمن یعمل مثقال ذره شرا یره، اگر کسی عمل بدش به وزن دانه ارزن باشه، قیامت جلو چشمش قرار میگیره، گم نمیشه، موجوده. با چنین نگاهی به قیامت زندگی کردن. امیرالمؤمنین میفرماید والله قسم اگر شب روی تیغهای تیز گیاه سودان منو بخوابونن، اوریان، تا صبح، و صبح هم همه بدن منو به زنجیر بکشن و روی این تیغها منو ببرن، بدنمو بکشن، احب و الی، بر من محبوبتره، بهتره، راحتتره، ان القى الله و رسوله یوم القیامه، که من و قیامت در پیشگاه خدا نگر دارن و در حضور پیغمبر نگر دارن و به من بگن که در تمام 63 سال عمرت به اندازه یه شیء ناچیز که پول در برابرش نبود، یعنی نه کشیدنی بود نه خرید و فروشی بود، به من بگن یه شیء ناچیزی رو از حق مردم غصب کردی و به من بگن که به کسی ستمی روا داشت، نه منو رو اون تیغا بندازن، بعدم منو به زنجیر بکشن و روی این تیغها ببرن که قطعه قطعه بشم، این برام راحت تره که قیامت به هم نگن تو دوره عمرت یه شیء بی ارزشی رو، یه نخ ته سوزن رو از ملک مردم بردی یا یه تلنگر ناحق به کسی زدی، اینو نگن به من. بر اساس ایمان به قیامت زندگی می کردن و ای کاش نه فقط مردم مسلمان، مردم دنیا یه نگاهی هم به این حقیقت می انداختن و زندگیشونو بر اساس باور به قیامت تنظیم می کردن که نمی کنن، نکردن، آینده هم نمی کنن. و این خبر پروردگاری که در قرآن می‌فرماید و قلیل من عبادی الشکور، شکور در اینجا یعنی مؤمنینی که هر حقی رو رعایت می‌کنند، نه به معنای تسبیح انداختن و الحمدلله گفتنه، چون ما قبل از این قسمت آیه می‌بینیم خدا می‌فرماید اعملو، عمل کنید، آل داوود، شکرن، به عنوان شکر من. بعد میگه و قلیل من عبادی شکور، خیلی تو دنیا به حرف من گوش نمیدن، گوش نهندگان به حرف من کمن، اندکن. خب به امیرالمؤمنین خطاب میکنه، یا علی اذا کان یوم القیامه اخذتو به حجزت الله، قیامت من فقط و فقط تکیه و تمسک و توسلم به نور پروردگار. خیلی عجیبه که پیغمبر نمیگه من تمسکم، توسلم به نمازام، به روزهام، به جنگام، به نماز شبهام توسلم به نور الله. حجزه بسیاری از بزرگان دین معنی کردن نور، نور الله. حالا ما کیفیت این نور قیامتی رو نمیدونیم و آثار این نور عظیم بی نهایت رو نمیدونیم، اما از حرف رسول خدا میشه استفاده کرد که کل سعادت، کل نجات، کل رهایی در این نوره. اخستو به حجزت الله و اخذت انت به حجزتی. و علی جان قیامت تو متوسل و متمسک به نور من خواهی بود. این نور یعنی نور رسول خدا در آثار، در طول نور پروردگار مهربان عالمه. در اونجا تابش کامل و امیر المؤمنین به فرموده پیغمبر به این تابش کامل متوسل. و اخذ ولدک به حجزتک. علی جان 11 امام بعد از تو در قیامت همه متصل، متمسک و معتصم به نور تو هستند. 11 فرزندتم وصل به تو هن و اخذت شیعتک به حجزهم. شیعیان شما هم متوسل به نور ائمه طاهرین هم. یعنی خدا و من و تو و 11 امام و قسمت پنجمم شیعیان ولد تو. نمیگه شیعیان من یا شیعیان تو، یعنی میگه اتصال به من تنها هیچ کاری نمیکنه، اتصال به توی تنها هیچ کاری نمیکنه. اتصال شیعه باید به ائمه طاهرین علیهم السلام باشه که در بین ائمه طاهرین قیامت نور ابی عبدالله تلعلوع خاصی داره و تابش خاصی داره. بعد به امیرالمؤمنین فرمود علی جان حالا درباره من، درباره تو، درباره ائمه طاهرین از نسل تو و درباره شیعیان ائمه پروردگار عالم چه دستوری خواهد داد؟ اترا کیف امرنا، چی میگه به ما خدا؟ دیگه حضرت توضیح نمیده، چون خیلی روشنه که خدا چی میگه به پیغمبرش، به امیرالمؤمنین، به ائمه طاهرین و به شیعه. اینو در روایات دیگه بیان کردن که خداوند می‌فرماید شماها که از طریق این نور متصل به هم دیگه هستید، از هشت بهشت بهترینش جای شما هاست. این رو میگه پروردگار. خب اینو باور کردید؟ یعنی الان دلتون آروم شد، قوی شد؟ اگه بعد این روایت با اون کتابا گوشه دلتون بیماری داشته باشه، اون حجاب بین شما و بین خدا و پیغمبر و امیر المؤمنین و اهل بیته. این حجاب رو امروز برطرف کنید چون امکان برطرف کردنش هست. باور کنید این مال آخرت و اما دنیامون، این دنیامون خیلی زیبا برای ما توضیح داده شده که ما با این قلب و روح و وضعی که داریم و چشمی که داریم کجا قرار داریم؟ الان کجا قرار داریم؟ شیعتنا مننا، شیعیان ما از ما هستند، یعنی زیر نظر ما هستند، با ما هستند. خلقو من فاضل طینتنا، اون روزی که خدا ما رو می آفرید ما 14 نفر رو به اراده خودش، اون گلی رو که خمیر کرد در عالم ملکوت برای آفرینش ما، ما 14 تا رو که آفرید، حالا وجود نوریمونو یا وجود عنصریمونو از اون گل اضافه شیعیان ما رو خلق کرد. خلقو من فاضل طینت، این که میگیم شیعتنا منا چون از گل ماست، وجودشون، حقیقتشون، ساختمونشون، عنصرشون. تو زیارت جامعه نمیخونید ارواحکم فی الارواح و اجسادکم فی الاجساد، بدن شما در بدنهاست، روحتون در ارواحه. این معنی خلقو من فاضل طینتنا. خب حالا خاک باید گل بشه که بشه شکلش داد، خود خاک که شکل نمیگیره. امام میفرماید و او جنو به ماء ولایتنا، با آب ولایت ما این خاک رو گل کرد، خمیر کرد و شیعیان ما رو آفرید. فهم روایت خیلی مشکله، خیلی. مسئله طینت تو روایات ما میدان پهلوانی بزرگترین علمای شیعه بوده برای حلش. و او جنوب ماء ولایتنا، خاک جسم شیعیان ما از ماست و آبی که این خاک رو گل کرده ولایت ماست، یعنی عشق ما، محبت ما، قبول سرپرستی و امامت ما. آخه به این راحتی نیست، مرد و زن به این راحتی نیست، والله بیهوده سخن به این درازی نبود که در این روزگار با نفسای جهانی آدم حسینی بار بیاد. این آسان نیست، این ساده نیست، این باید ریشه در خلقت ما داشته باشه. دو تا داداش تو کربلا بودن، یکیشون رده فرماندهی لشکر عمر سعد و داشت، یکیشون هم رده فرماندهی ارتش 71 نفره ابی عبدالله رو داشت. اینی که با حضرت حسین بود مورد سرزنش برادرش قرار گرفت، اومد نزدیک خیمه ها گفت برای چی با حسینی؟ بیا این طرف، اینا همه کشته میشن. به برادرش گفت تو که واقعیاتو نمیفهمی من به تو چی بگم؟ دوتایشون هم پدر مادرشون شیعه بودن، پدر مادرشون هم خوب بودن. شما پدر و مادر رو در درجه بعد از خلقو من فاضل طینتنا و او جنوب ماء ولایتنا بذارید. با یه تعبیر دیگه شیعیان ما رو از اضافه گل ما، خاک ما ساختن و با آب ولایت ما بعد از اینکه ساختمونشون شیعه شد دادنش به یه مادر و یه پدر، گفتن حالا اینو بزرگش کن. پدر و مادر وظیفه داره از جانب اهل بیتن که ما رو نیگر دارن ضرر نکنیم، ضربه نخور. یفرحون لفرحنا، چون شیعیان ما از ما هستن شادن به اون چه که ما شادیم. ما به چی شادیم؟ روایاتو بررسی کنیم. ائمه طاهرین اهل بیت به رحمت خدا شادن. فبذالک فلیفرح مؤمنون، ائمه طاهرین به مغفرت خدا شادن، به رضایت الله شادن، به جنت الله شادن. شیعیان ما هم همون شادی که ما داریم اونا هم دارن، یعنی دلخوشن به این که به رحمت خدا برسن، شادن که به مغفرت خدا برسن، شادن که به رحمت خدا برسن، شادن که به جنت الله برسن. نه اینکه شادن به اینکه یه خونه 300 متری گیر بیارن. شیعیان ما به این ابزار مادی کم از دست رفتنی واسه دلشون خوش نیست. میگن حالا این خونهی که داریم به قول امیرالمؤمنین این مسجدیه که خدا به ما محبت کرده درش عبادت بکنیم، فرزند پاک به وجود بیاریم، استراحتی بکنیم برای کارهای مثبت دیگه‌مون. اما دلشون شاد نیست که حالا غروری پیدا بکنن و هلهله بکنن که ما این خونه رو داریم، این ماشین رو داریم، اینا رو که قبلی های ما هم داشتن و از دستشون گرفتن و کردنشون تو گور. این دلخوشی نداره. ما باید ببینیم ائمه طاهرین به چی دلشون خوش بوده و به چی شاد بودن. به چی؟ خیلی عجیبه که تو روایات ما اومده یک شادیه صدیقه کبرا، یک شادیش از دیدن عزاداری عزاداران حسین، دلش شاد میشه. چون این عزاداری روحیه میده به آدم، این عزاداری نشاط میده، این عزاداری دردا رو کم میکنه، این عزاداری آدمو به پروردگار نزدیک میکنه. زهرا شاد بود به این مجالس، شاد بود به شماها. ائمه طاهرین هم همینطور، همینطور. پیغمبر اکرم وقتی خبر از عزاداری روزگاران بعد خودش میده اعلام میکنه که من برای اونها از پروردگار عالم خواسته هایی دارم که خدا اون خواسته ها رو به من میده. برای اونا یفرحون لفرحنا. پس بدونیم ائمه به چی شادن. و یحزنون لحزننا، شیعیان ما که از ما هستن بدون اینکه بهشون بگیم غصه دار شو، اصل خودشون غصه دار هستن. لحزننا، برای غصه خوردن ما. یعنی شیعیان ما نمیتونن ما رو در غصه ببینن و خودشون غصه دار نباشن. خب ما برای چی غصه داریم؟ ما برای چی حزن داریم؟ برای این که ما رو زندان انداختن؟ نه، نه، ما غصه نداریم. برای این که حق مالی ما رو بنی امیه و بنی عباس و بعدیا و امروزی ها غارت کردن؟ نه، ما برای اینا غصه ندیدیم. ما غصه کامل و جامعی داریم، هممون از پیغمبر تا امام عصر برای ابی عبدالله. به محض این که هلال شب اول ماه محرم آشکار می شد، دیگه تا آخر محرم زین العابدین، امام باقر، امام صادق، موسی بن جعفر، حضرت رضا خنده به لابشون نمی امام هشتم می فرماید روز عاشورا هیچ رحمی به ما نکرد، فقط بردن و زدن و کشتن و پامال کرد. خب من اون جمله اولو اگه امکان جدا شدنش بود، 30 ساله، 40 ساله، من 70 ساله، پدرانمون، مادرانمون، پیرمردای مجلس، جوانای مجلس، مرد و زن مجلس، با این هجوم بدتر از زلزله ها و طوفان های جهانی باید ما از اهل بیت جدا می شدیم. چرا نشدیم؟ چون این گل اون گله و این گل جدایی از اون گل در ذاتش نیست، نمیتونه جدا بشه. تو روایاتمونه، من حالا مصادیق خیلی زیادی تو ذهنمه که براتون بگم، فرصتی نیست. گاهی به ائمه میگفتن فلانی رفت، فرمودن اگه از ما باشه بر میگرد، اگر خلقوم فاضل تینتنا و اجنوب ما ولایت نباشه بر میگرده. یه دورو میدوزنش، بعد میفهمه فرار میکنه، بر میگرده. یه دوروز گرفتار دوتا گناهی، دوتا مسئلهی، دوتا خلافکاری میشه، ولی چون از ماست به ما دوباره بر میگرد. اگر بره رفتن دائمی نیست، اگر بره رفتن قطع کردن با ما نیست، میاد میاد. مگه 10 سال از بعد شهادت امام مجتبی تا روز عاشورا، مگه دوزا، غارتگرا، قاسبا، ظالما هر رو نبردن؟ پچر برگشت. ائمه گفته بودن اینایی که فرار میکنن دوباره بر میگردن. خب برگشت، چون گل گل ائمه بود. این فرار، فرار همیشگی نیست. چقدر زمینه برای ما درست کردن، هر سال برای برگشتن محرم رو گذاشت، هر سال برای برگشتن مارمزون رو گذاشت. شیعه از ما فرار نمی کنه، شیعه از ما جدا نمیشه، چون مال ماست. 71 نفر شهید شدن، حتی حضرت سید و شهدا هم شهید شده. ساعت حدود 4 یا 5 بعد از ظهر، هیچکی نمونده. سوید حضرمی که جنگ شدیدی کرد کنار ابی عبدالله و همش چشمش به حسین بود که چهرهشو ببینه بفهمه ابی عبدالله ازش راضیه، زخم زیادی خورد، افتاد تو کشته ها. حالا ساعت حدود 5 عصر، صدای لشکر بلند شد، نمیدونستن که این با این زخما و خونی که ازش رفته بیهوش شده، از دنیا نرفته. همینجوری که تو کشته ها افتاده بود، شنید دارن فریاد میزنن قتل الحسین، قتل الحسین، محبوب منو کشتن. یه حرکتی به خودش داد، دید نیمه جونی داره میتونه از جا بلند شه، بلند شد دنبال شمشیر خودش گشت، تو اون اوضاع و احوال پیدا نکرد. بالاخره یه کارتی رو پیدا کرد، کارتو بلند کرد، حمله کرد. خیلی ها فرار کردن، فکر کردن که شهیدان ابی عبدالله دوباره زنده میشن. حمله کرد با اون بدن زخمی، با اون ضعفی که از رفتن خون از بدنش داشت، وارد جنگ شد. تا قطعش کردن، شیعتونا منا، شیعیان ما از ما، جایی نمیرن، اگرم ببرنشون بر میگردن. یه مسئله، شیعتونا منا. مسئله دوم که آخرین مطلبم، قیس ابن مسهر سیداوی، ابن زیاد بهش گفت اگه میخوای نکشمت، نامه ابی عبدالله رو که ندادی، اسم اونایی هم که حسین بهشون نامه نوشته بود نگفتی، اگه میخوای نکشمت، من دستور میدم کوفه بیان مسجد جامع، برو رو منبر حسین ابن علی و علی ابن ابی طالب رو لعنت کن. گو باشه، بگو بیان مردم. مرد و زن ریختن تو مسجد جامع. قیس سن 24-5 سالگی رب بله منبر، گو مردم، ابی عبدالله با اهل بیتش از مکه به طرف شما حرکت کرده، خدا یزید و بنی امیه و ابن زیاد و به لعنت ابد گرفتار بکنه. هم منبر اومد پایین، گرفتنش و بردنش دارالاماره، سرش و بالای دارالاماره بریدن و بدن رو انداختن پایین. ولی خوشحال بود که خبر اومدن ابی عبدالله رو داد. تو اون مجلس 6 نفر که با همدیگه رفیق بودن نشسته بودن، اما مسجد که اومدن بیرون به همدیگه گفتن که وظیفه واجب ما و مسئولیت الهی ما اینه که بریم کربلا، بریم. ولی جاده ها رو بستن، دیدبان زیاد گذاشتن، میگیرن، میبندن، میکشن، چیکار بکنیم گیر نیفتیم که به ابی عبدالله برسیم؟ خیلی مهمه با چیکار بکنیم گیر نیفتیم به ابی عبدالله برسیم. گیر نیفتینا، ماهواره ها گیر ندن بهتون، گناهان گیر ندن بهتون. این همه دیدبان حرامزاده در دنیاست برای این که نذارن شما به او برسین، ولی شما نقشه بکش به او برسین. یکیشون گفت از کوفه تا کربلا بیراه ها، دره ها، تپه ها، سطح های بدون جاده رو ترماه ابن عدی آگاهه، بریم پیش او. اومدن به ترماه گفتن ما 6 داییم، ما رو میرسونی کربلا؟ گفت با کمال میل، بیاییم. ساعت حرکت رو به من بدین، من میام میبرم تو. اومدن، از همه دیدبان ها گذشتن، از همه موانع گذشتن، از میان تپه ها، جاده های فرعی اومدن. کی رسیدن به ابی عبدالله؟ روز دوم. وقتی 6 تایی وارد شدن، امام با هور روبرو بود داشتن حرف می زدن. حور گفتش که شما شیشتا محکومین، یا باید کتبسته برتون گردونم پیش ابن زیاد، یا اینجا بگم توی چادر زندانیتون بکنن تا کار ما با حسین ابن علی معلوم بشه. ابی عبدالله گو اینا رو برگردونی، اینا رو زندانی کنی، تو به من وعده دادی که کاری نمی کنی تا نامه ابن زیاد برسه. گو من سر وعدم هستم. گودم با شما و اینایی که باهاتن کاری ندارم، اینا که با شما نبودن. گو اینا با من نبودن، اینا با من، شیعتونا مننا، اینا با من، و من نمیذارم نه بریشون گردونی و نه زندانیشون کنی. امام فرمود از اینا، از این شیشتا، چنان که از جانم دفاع میکنم دفاع میکنم. یعنی شیعیان ما جان ما هستن، بگیریشون، برشون گردونی، زندانیشون کنی. حسین کیه؟ حسین معدن وفاست، حسین معدن عشقه، حسین معدن مردانگیه. چه خوشبی، مهربونی، هر دو سخبی. که یک سر مهربونی درد سر بی. خیلی عجیبه که انسان زن و بچه و مغازه و همه رو رها بکنه بیاد کربلا از بیراه ها برای جان دادن. این خیلی حرفه، بیاد برای جان دادن. تا ابد جلوگه حق و حقیقت سر توست. معنی مکتب تفویض علی اکبر تو. ای حسینی که توی مظهر آیات خدا، این صفت از پدر و جد تو در جوهر تو. ای که در کرب و بلا بی کس و یاور موندی، خیز از جا و ببین خلق جهان یاور تو. طفل شش ماه تبسم نکند پس چه کند؟ آن که بر مرگ زند خنده علی اصغر تو. قاهر غم زدت دید سرت بر نی و گفت، خواهر غم زدت دید سرت بر نی و گفت، آن که باید به اسیری برود خواهر تو.